بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران عزیز، خواهران بزرگوار، شام غریبان مولای مظلوممون امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام است. دیشب مشام جانمون را معطر کردیم به ذکر قطره های چند از دریای بی پایان فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام، و امشب هم باز دنباله همون بحث را میگیریم انشاءالله در مورد فضائل حضرت و بعضی از مسائل عصر اون امام مظلوم، تا اینکه بحث دیشب نسبتاً تکمیل شود، اگرچه این بحث ها هرگز کامل نمیشه، زیرا دیشب عرض کردیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشابهت های زیاد با قرآن دارد، از جمله در اوصاف قرآن خود علی علیه السلام میفرماید بحر لا یدرک قعره ولا تنقضی عجایبه، که دیشب گفتم عجایب قرآن پایان نمیپذیرد. بنابراین فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه هرگز تمام نمی شود. این اختب خارزم یا خطیب خارزمی که هر دو نام بر او اطلاق می شود، دیشب عرض کردم که کتابی دارد تمام رو با اسناد آورده، در اونجا حدیثی آورده از رسول خدا که فرمود اگر دریاها مرکب باشد و تمام درختا قلم باشند، ملائکه نویسنده باشند، فضائل علی علیه السلام تمام نمی شود. این یک وجود نازنین و یک وجود عرشی و بسیار پیشیده و شخصیت بسیار بالایی است که رسول خدا فرمود یا علی تو را نشناخت مگر من و خدا. کسی جز خدا و رسول اکرم و معصومین دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام رو نشناختن. در مورد مسائل امامت ولایت واقعا احادیث بسیار است و مطالب شریف و نورانی زیاد داریم. حالا یک نمونه خدمتتون عرض می کنم. در کتاب بصائر الدرجات که یکی از کتابهای عتیق و قدیم شیعه است، حدیث دیدم، البته توضیح میدم چون گفتم که علمای محترم، طلبه های عزیز، دانشجویان عزیز اینجا میان، این محفل محفل علم و فضل است، ما بعضی توضیحات رو میدیم. ما دو کتاب در شیعه داریم به نام بصائر الدرجات که یکی از اونها به طور کلی مفقود شده، از بین رفته، اون تألیف سعد ابن عبدالله اشعری بوده که اون از بین رفته. یه کتاب بصائر الدرجات داریم که مؤلف اون را میگن صفار، اون در دست است. اگر کسی گفت در بصائر الدرجات چنین نوشته، مقصودش بصائر الدرجات صفاره که این شیخ زمانش از کلینی قدیمتر بوده، مرد بسیار بزرگی است و احادیث عجیبی در کتاب بصائر الدرجات جمع کرد. از جمله حدیثی آورده از مولای من حضرت صادق علیه السلام در بیان ولایت و عظمت مقام ائمه علیهم السلام، قریب به این مضامین. البته این مضمون در جاهای دیگر هم آمده، منتها در بصائر الدرجات دنباله ای دارد که در جاهای دیگر نداره. بله، حضرت می فرماید که به یک نفر از روات حدیث اجعلوا لنا ربا نعوب الیه، یعنی برای ما ائمه پروردگاری خدایی قرار دهید که بازگشت ما به سوی اون باشد، یعنی ما را بنده خدا بدونید، عبد خدا بدونید، نعوذ بالله ما را خدا ندونید، قلوب نکنید. اجعلوا لنا ربا نعوب الیه، پروردگاری برای ما قرار بدید قائل باشید که بازگشت ما به سوی اون باشد. و قولوا فینا ما شئتم، بعد از این که ما را از ربوبیت آوردید پایین و عبد خدا دانستید، در مورد ما هر چی می خواهید بگید، بگید امام به اذن الله مرده را زنده می کنه، بگید امام به اذن الله غیب می داند، بگید امام به اذن الله همه علمها را داراست، اشکال نداره. اون کسی که در محضر حضرت بود مثل این که مثل شخصی که از معارف یه قدری فاصله داشته باشد تعجب کرد، گفت نجعل لکم ربا تعوبون الیه و نقول فیکم ما شئنا، یعنی شما اینقدر مقام دارید که ما ربی برای شما قرار بدیم، بعدم هر چه خواستیم بگیم. حضرت دید که این از معارف دور افتاده و به اندک چیزی که در مورد ائمه میداند مغروره، خیال میکنه که خیلی چیزا میدونه. فرمود و هل تعلمون فینا الا الفا غیر معطوفه. این حدیث حدیث عجیبیه. جمعی از علما این حدیث رو شرح کردن، مطالبی گفتن که اون چی که در دل می نشیند و مطابق عقل است ما انتخاب کردیم، انشاءالله خدمت شما عرض می کنیم. و هل تعلمون فینا الا الفا غیر معطوفه، فرمود که حالا این چند تا چیزی که در مورد ما خاندان بلدید جز این است که اینها یک الف غیر معطوف است. یعنی چی؟ علمای علم الخط اینطور گفتند، گفتند در پیدایش خط وقتی خط پیدا شد با یه الف پیدا شد، یه الف کشیده شد به صورت عمودی، بعد همان را به صورت افقی نوشتن، زیرش نقطه گذاشتن شده ب، دو تا نقطه بالاش گذاشتن شده ت، عرض کنم که یک قدری کجش کردن شده دال، باز کش کردن شده جیم، یعنی مثل یه میله که فرض بفرمید که یه میله باشد از یک آهن مثلا باریک، انسان اینو به اشکال مختلف در بیاره، با یه دن میله آهن نرم می شود شکل حروف را ساخت تقریبا. بالاخره اینطور گفتن در پیدایش خط، اول یه الف بوده بعد افقی نوشته شده و کج شده، چی شده؟ بقیه حروف پیدا شده. در اصطلاح علم الخط به اون الفی که اولین بار پیدا شده و افقی و عمودی نوشته میشه به اون میگن الف غیر معطوفه، یعنی حرف اول. الف غیر معطوفه یعنی الف دست نخورده، الفی که دست به هیئت اون برده نشده، به حال خود مونده، این الف غیر معطوفه است. الف غیر معطوفه کنایه از حرف اول، از 28 حرف حرف اول الفه. بنابراین حضرت می‌فرماید که در مورد ما می‌دونید و خیال می‌کنید که خیلی می‌دونید، آیا اینها جز یک الف غیر معطوف است؟ یعنی شما اونایی که چیزی نمی‌دونن هیچ، اونایی که می‌دونن تازه حرف اول رو بلدن، حرف دوم و سوم را به بعضی ها یاد دادن که اونها خیلی بزرگ بودن. سلمان که اینقدر در بین اصحاب اهمیت داره، برای اینکه یکی دوتا بیشتر از حرف اول یادش دادن. به بعضی ها چند تا حرف یاد دادن، بعضی ها در همون حرف اول موندن. توجه فرمودید، حرف اول همگانی تقریبا، چون که حرف اول نباشد حجت تمام نمیشه. اللهم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. حرف اول شناختن حجته. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها جز به حرف اوله. تاریخ زندگی ائمه، معجزاتشون، اصلا مسئله امام، امامت، تازه تمام اینها حرف اوله. حرف اول همگانیه. اگر چنون که حرف اول نباشد، خب همه گمراه میشن. حتی سنی ها هم حرف اول رو بلدن، حالا به روی خود نمی آورن یه بحث دیگریست. علامه امینی قدس الله سره 11 جلد الغدیر نوشته و 11 جلد چاپ نشده هنوز، یعنی 22 جلد متاسفانه 11 جلد دیگر الغدیر هنوز چاپ نشده. علامه میرحامد حسین هندی قدس الله روحه و نور الله مضجعه ابقات الانوار نوشته که اگر به طور وزیری، به قطع وزیری امروز چاپ شود، قریب 60 جلد میشه. سید هاشم بهرانی غایت المرام نوشته. سید شرف الدین موسوی رضوان الله تعالی علیه کتابی نوشته به نام المراجعات، و دیگران از علمای شیعه کتب زیادی در اثبات حقانیت امیر المؤمنین سلام الله علیه نوشتن. وقتی مراجعه می کنید نوعاً از مآخذ سنی استفاده کردن. حدیث غدیر علامه امینی رضوان الله علیه از 360 راوی نقل می کند. 360 خیلی مهم است. علامه امینی ذوب شده در این کتاب، آب شده، فدا شده، ولی بنده به عنوان یک طلبه ناقابل یک سرفصل مختصری میگم که ببینید این علامه چقدر زحمت کشیده. حدیث غدیر را از 360 راوی، بنده میگم 360 راوی کمتر از 30 ثانیه طول میکشه، ولی او این 360 راوی را سالها رفته جمع کرده. هند رفته، بلاد مختلف رفته، حتی در هند رفته. شنیدم در بعض وقتا انقدر این کتابخانه های هند گرم بوده، این بزرگوار لنگ میبسته و مینشسته کار میکرده. میر حامد حسین هندی ابقات را که نوشت، انقدر نوشت دست راستش از کار افتاد، بقیه عمر با دست چپ نوشته. اینطور که میایم مینشیم تو مهدیه شب قرآن سر میگیریم، میگیم به علیین، این به علیین آسان به دست ما نرسیده. بزرگانمون شهید شدن، ذوب شدن، آب شدن، ما فقط الان حاضر و آماده مطلب رو تماشا میکنیم. میر حامد حسین قدس الله سره سختی آمدن غسلش بدن، دیدن که در این بالای قلب، در سینه، در قسمت بالای قلب یه خطی افتاده، پینه بسته. تعجب کردن، گفتن دست در اثر زیاد کار کردن پینه میبنده، زانو ها کذا، اما نشنیده بودیم سینه کسی پینه ببنده. اولادش رو صدا کردن، پرسیدن چرا اینطور شده، این خط چرا افتاده. گفتن سید پیر شده بود، نمیتوانست بنشینه پشت میز، دراز میکشید کتاب را رو سینه خود میگذاشت و این کار انقدر تکرار شد که این سینه پینه بست. یعنی بزرگان ما، علمای ما بازنشستگی نداشتن. الان در ادارات دولتی یه ده عزیزان میرن مشغول میشن و در یه سن معینی بازنشسته میشن. عیب نداره، بالاخره انسان نمیتونه همیشه کار کنه، اما مراجع تقلید ما، مجتهدین ما بازنشستگی هم نداشتن. آیت الله رزما مرعشی نجفی رضوان الله علیه دقیقا تا وقتی که مرحوم شد، تا چند ساعت پیش از اون درسش دایر بود، درس تعطیل نشد. آشیخا بزرگ تهرانی تا آخر نفس قلم میزد. میر حامد حسین تا دم جون دادن قلم میزد. توجه کردید این طور زحمت کشیدن. امروز این مملکت به این بزرگی که خدا انشالله از هر آفتی حفظ کند این مملکت را، این مملکت که صدای اشهد ان علی ولی الله چند وقت تنین انداز میشه، خیلی زحمت ها کشیده شده، شهید داده شده، خون ریخته به پای این مسئله. غرضم این است که این بزرگان، این اعاظم زحمت کشیدن تا به حدی که یک مسئله در مورد میر حامد حسین میگن که انسان خون گریه کنه، حقش ادا نمیشه. که نقل شده یک کتاب خطی منحصر به فرد در فضائل امیرالمؤمنین در دست یک عالم سنی ناسبی بوده. سنی های ناسبی غیر از سنی های معمولی اندیشت توضیح دادم. اون وقتا این دستگاه عکس برداری، فوتوکپی، زیراکس این حرفا نبوده. سید مراجعه میکنه و اون عالم ناسبی کتاب رو میخواد که استنساخ کنه و او نمیده. یک علامه، یه علامه مثل میر حامد حسین که علامه بود، به حق علامه بود. شما صحن بزرگ حضرت فاطمه معصومه سلام علیها را دیدید همتون در قم؟ میگن کتابخانه میر حامد حسین به اندازه صحن حضرت معصومه بوده. اینقدر کتاب نسخه جمع کرده بود این بزرگوار، ولی به خاطر اینکه بره و یه دوری در فضائل امیرالمومنین پیدا کنه برگرده بیاد، میره به اون عالم میگه من یک سال خدمتکار تو میشم، کارهای منزل تو انجام میدم. ببینید چقدر خودش آورده پایین. یه علامه میگه من خدمتکارت میشم، میرم برات ماست میخرم، نون میخرم، سیب زمینی میخرم، در ازای این یک سال بده من این استنساخ کنم. اون قبول میکنه، یک سال خدمت میکنه، کتاب رو استنساخ میکنه. بعد میاد سوار کشتی میشه، برگرده به شهر خودش، این کتاب از دستش میفته تو دریا. آنچنان خودش رو پرت میکنه در دریا تا این کتاب ختم ندیده زود میاره بیرون. یه داستانهای عجیبی داره. این همه زحمت و این همه مشقت از منابع سنی، تازه همه اینها در پیرامون حرف اول دور میزند. یعنی اونها هم حرف اول رو بلدن، در این که این بزرگواران که اسم بردم از کتب اونها نقل کردن. توجه فرمودید، یه وقتی در کشور عربستان سعودی میگفتن الغدیر مجازاتش اعدامه. البته اونا خبیثن، ولی افکار عمومی جهان پیش رفته، افکار عمومی جهان اجازه نمیده که نه همچه کاری بکنن. الان به اون غلیظی نیست، یعنی نه اینکه اینها تنازل کرده باشن یا آدم های خوبی شده باشن، نه، بلکه دیدن که دنیا دنیایی نیست که انسان به خاطر یک دوره کتاب حدیث کسی رو اعدام کنه. من خودم یه وقت حاضر و ناظر بودم که از دانشگاه ریاض صورت آورده بودن در همین تهران قبل از انقلاب. یادم میاد مأموریت داشتن، مأمور دولت بودن و الغدیر هم خریدن و رفتن. احیانا خود منم راهنمایی کردم، چند تا کتابم در صورتشون اضافه شد که خلاصه یعنی یه وقتی بوده که اعدام می کردن. نقل شد که این مفتی اعظمشون گفته بود که آتش بزنید این کتاب ها رو، هر چه القدیر پیدا کردین از صاحبش گرفتین بعدش آتش بزنید. یک نفر جرأت کرده بود از این ظاهرن درباری ها که مرد متنفذی بوده، مرد عرض کنم حضورتون که سرشناسی بوده، گفته بود که حضرت آقا اگر بخواهیم القدیر رو آتش بزنیم اول کتابخانه های خودمون رو باید آتش بزنیم، برای اینکه این شیخ از خودش چیزی نیاورده، یا گفته صحیح مسلم، یا گفته صحیح بخاری، یا گفته عرض کنم حضورتون که مصباح السنه بغوی، یا گفته بیضاوی، همینا رو گفته دیگه. توجه فرمودید آقا، این همه زحمت ها کشیده شده، حدیث بحث های کلامی شده، عرض کردم دیگه فقط فضیلت نیست، فقط این مسائل نیست، بحث های کلامی شده، امام چگونه باید باشد، نصف امام واجب است بر پروردگار، وجوب لطفیه، نه اینکه نعوذ بالله خدا آقا بالا سری داشته باشد، به این میگن وجوب لطفی، یعنی لطف پروردگار ایجاب میکند که امام نصب کند. تمام اینها حرف اوله، و عرض کردیم حرف اول همگانیه، تا حدی که حتی اهل تسنن هم حرف اول رو بلدن، اما حرف دوم حرف سوم اینا اسرار ولایته، اینها باید با محرمیت به ولایت حل شود. یه چیزی عرض میکنم به شما جوانها و انشاءالله اینم در ذهن مبارکتون بماند که این حرف بسیار عزیز القدریه، و انشاءالله باز به همین امیدی که همیشه میگم شما عزیزان دعاگوی باشید، شفیع ما باشید روز قیامت، دستگیر ما باشید، ما این حرف را میزنیم. یه وقتی به ذهنم رسید که یکی از مشابهت های امیر المؤمنین سلام الله علیه و بقیه امامان علیهم السلام با قرآن در مسئله محکم و متشابه است. البته این مطلب رو من نگفتم، اخبار احادیث گفته، ولی بنده چیزی اضافه کردم به فضل الله که اون خیلی شنیدنیه. و اما اون که اخبار و احادیث گفتن، خب این واضح است که فرمودن ان فی حدیثنا محکما کمحکم القرآن و متشابها کمتشابه القرآن. میفرمان در احادیث ما محکم است مثل محکم قرآن، متشابه است مثل متشابه قرآن. باز حدیث دیگه داریم که کلامنا صعب مستصعب، بعضی از سخنان ما میفرماید سخت است، مشکل است، لا یتحمله، و شاید در بعض نسخه ها باید لا یحتمله آمده باشد، لا یتحمله او لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. تحمل نمی کند بعضی از مسائل مشکلات ما رو، سخنان مشکل ما را، مگر نبی مرسل. اولاً نه هر نبی مرسل باید باشه، ملک مقرب یعنی ملک های نمره یک، یا مؤمنی که خدا قلب او را بر اساس ایمان تمرین داده باشد، مؤمنین ظرفیت دار مثل سلمان ابوذر. این قسمت از مشابهت حل، بله اخبار حادث گفتن، ولی بنده چیزی دیگه عرض میکنم و اون بسیار بسیار مهم است، و من اونو به شما عزیزان عرض میکنم که انشاءالله با اون باطنهای نورانی روش فکر کنید و به دردتون میخوره. و اون این است که بله گذشته از این که در اقوال اینها، در اقوال امیر المؤمنین سلام الله علیه و دیگر امامان علیهم السلام محکم متشابه هست، بنده به کمک الهی از تاریخ زندگیشون کشف کردم که در افعالشون هم محکم متشابه هست. اینو دقت کنید، بله در اقوال محکم متشابه هست که گفتیم روایت هم زیاد داریم، اما با دقت در زندگیشون در افعالشون هم محکم متشابه هست. ما در محکمات پیرو اینها هستیم، اینا یعنی در محکمات فعلی میگم، قولی رو نمیگم، اینا در قول هرچه گفتن روی چشم ما جا دارد، در فعلم هرچه دارن روی چشم ما جا داره، ولی بخواهم اینطور بگم که اینا که امام هستن، اسوه هستن، باید تأثیر کنیم، پیشوا هستن، ولی در محکمات افعال پیشوا هستن. مثلا امیر المومنین نماز میخونه، ما باید نماز بخونیم. یتیمداری میکرد، ما باید بکنیم. کمک میکرد به مظلوم، باید بکنیم. اما امیر المومنین میدونست که قاتل در مسجد خابیده و وارد میشد. این از متشابهات افعال امیر المومنینه. این ما نمیتونیم تبعیت کنیم. بنده حضرت عالی اگر بدونیم کسی در جایی مخفی شده ما را بکشد، نمیتونیم داخل بشیم اونجا. یه عده این نکته رو نفهمیدن. خیلی ببخشید، من تعارف هم نکنم. آقای طباطبایی به خود من فرمود، یه وقتی خدمتش بودم، هیچ کس نبود، فرمود در بحث علمی تعارف نیست، تعارف مال سر سفره است. از در میخواییم بریم بیرون به بزرگتر، میگیم آقا بفرمید مربا میل کنید، تعارف مال چیز، بحث علمی تعارف نداره. من بیام بگم که بله ببخشید نماز مغرب 4 رکعته مثلا، این دیگه بحث علمی خراب میشه. بعض نکته ها در مباحث امامت آقا گفته نمیشه، من چیکار کنم؟ نباید من بگم که من یه بچه نادان روسیاه گناهکار، ولی ببینم گفته نمیشه، شاید وظیفم باشه. توجه کردید؟ یک بار دیگه میگم جوانها دقت کنن، ولی مثل این که تا یه صلوات نفرستید نمیشه. این بحث عزیز الوجودیست، انشاءالله تعالی در ذهنتون باشد. گفتیم که در اقوال محکم متشابه دارد، مثل قرآن ها؟ حدیث هم خوندم، این فی حدیثنا محکمن که محکم القرآن و متشابهن که متشابه القرآن تا آخر. بنده عرض میکنم در افعال هم محکم متشابه داره. بعضی چیزا را اینا انجام میدن، یک کارایی میکنن مخصوص خودشونه، متشابه برای ما مفهوم نیست. اون وقت اینو بعضی ها نمیدونن، مرتب پیش میکشه، میگه مگه نگفتی امامه؟ مگه نگفتیم اسوست؟ بله اسوست در محکمات، متشابهاتش مال خودشه. در متشابهات ما نمیتونیم دنبالشون بریم، مگر موردی باشه که روشنمون کنن بگن شما هم بفرمید. یک نفر به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که آقا شما اینقدر یار و یاور دارین، چرا قیام نمی کنین؟ مردم اینقدر برای شما میمیرن، قربون صدقه میرن. حضرت ساکت بود، یک نفر وارد شد، سلام عرض کرد، حضرت فرمود برو توی تنور. گفت چشم. قبل از این که بنده خدا بیاد، گفت یکی از اونها که خیلی فدوی هستن، تویی؟ گفت بله. فرمود برو تو تنور. گفت یا ابن رسول الله، من چیزی عرض نکردم برم تنور. حضرت ساکت شد. یاد یه چیزی افتادم اینجا، یه وقتی که بنده خدای بود سواد زیادی نداشت، یه کتابی نوشته بود، یه کسی برام نقل کرد، رفته بود پیش استاد جعفری، خدا حفظش کنه، آقای جعفری از ذخایر اسلام است و شیعه، خدا عمرش بده. رفته بود گفته بود چه تألیفات بنده رو دیدید؟ خودم گفته بود چه نه خیر، سعادت نداشتم. در چه موضوعیه؟ گفته بود در توحید نوشتم آقا. گفته بود آقا توحید یعنی چی؟ بعد یه نفر یواش بهش در گوشش گفته بود آقای جعفریه. گفت این فهمیده بود که آقای جعفری، گفته بود آقا به حضرت عباس ارادت دارم. تو تألیفاتش یادش رفته بود. حالا این بنده خدا هم گفت آقا من ارادت دارم، کتابی نوشته بود، یه کسی برام نقل کرد، رفته بود پیش استاد جعفری، خدا حفظش کنه، آقای جعفری از ذخایر اسلام است و شیعه، خدا عمرش بده. رفته بود گفته بود چه تألیفات بنده رو دیدید؟ خودم گفته بود چه نه خیر، سعادت نداشتم. در چه موضوعیه؟ گفته بود در توحید نوشتم آقا. گفته بود آقا توحید یعنی چی؟ بعد یه نفر یواش بهش در گوشش گفته بود آقای جعفریه. گفت این فهمیده بود که آقای جعفری، گفته بود آقا به حضرت عباس ارادت دارم. تو تألیفاتش یادش رفته بود. حالا این بنده خدا هم گفت آقا من ارادت دارم، من چی گفتم برم توی تنور؟ حضرت فرمود بسیار خوب، نرو. بعد اون بنده خدا آمد، آقا سلام علیکم. حضرت فرمود علیک السلام، برو توی تنور. رفت تو تنور نشست. این روایت رو ناقص میگن معمولا، میگن که اون تو تنور بود و حضرت هم با این مؤمن حرف میزد. این ناقصه. یه نفر بره تو تنور جلوی چشم شما، شما براتون حواس نمیمونه تا کسی باتون حرف بزنه. اینو باید اینطور بگن که اون رفت تو تنور، حضرت با ولایت خودش در اون آدم تصرف کرد، یادش رفت. بله یادش رفت. ولی یکی بره جلوی چشم تو تنور دیگه حواس برامون نمیمونه. خلاصه حضرت تصرف کرد درش و یک ساعت با او حرف زد. بعد با اون بنده خدا گفت یه بیرون. آمد بیرون دیده یک نخم از لباسش نسوخته. حضرت فرمود چند تا از اینا داریم؟ عرض کرد هیچ نداریم، یه دونه هم نداریم. حالا بیا برو تو تنور از متشابهات، ولی خودش میگه عمل کن چش، آدم عمل میکنه. یا مثلا میگم ها همچه چیزی نمیشه، مثلا امام به یه نفر دستور بده که خود تو بنداز تو دریا، ظاهرا کار متشابهه، ولی وقتی ولی خدا بگه چشم. اما در پاره از موارد افعال متشابه از اینها سر زده، مال خودشون بوده، مخصوص خودشون بوده، ما نمیتونیم سر در بیاریم. شما میگین که آقا حضرت میدونست که قاتلش مسجد؟ بله میدونست. شما میدونید یک معرکه های گرفتن، علم ناقص خیلی بد چیزیه. مرتب میگه امام، امام با قربونش برم، میدونم امامه، ولی در یه چیزای امامه که برای من میگه و مشترکات داریم، در یه چیزایی که مختصاتشه برای خودشه. نشانش همینه، شما الان استفتا کنید از یه فقیهی مجتهدی، سوال بکنید از دفتر مقام معظم رهبری، استفتا بکنید از قوم، از هر کجا دلتون خواست استفتا بکنید که آیا اگر من بدونم که در مکانی کسی کمین گرفته میخواد مرا بکشه، میتونم وارد اونجا بشم؟ نمیتونی چی؟ ولی اون وارد میشه، میره بیدارشم میکنه. یا میگه که امام حسین میدونست کربلا کشته میشه؟ اینا چه حرفاییه؟ آدم بر بیسوادی یه عده افسوس میخوره، یه عده هستن اصلا ذات مبارکشون بری از علم و سواده. آخه اینا الفبای مکتب، اینا چیزی نیست. در کتاب کافی حدیثی داریم، جوانها در مهدیه این حدیث را به خاطر میسپارن انشالله. میفرماید ایو امام لا یدری متا یموت فلیس هو بحجت الله علی ابن آدم. هر امامی که نمیداند کی میمیره، او حجت خدا نیست. حضرت سید الشهدا لحظه شهادتش هم میدونست کیه. امام حسن همینطور، امام حسین همینطور. آقا اینا یه اسراری دارن. اینا غیر از این که وظیفه را عمل میکنن، غیر از این بذارید دیگه بگم اینجا مهدیه است. آقا برای هر تک تکی از ائمه یه صحیفه نازل شده، نمیدونید یا نه؟ صحیفه مختومه میگم به اینا، یعنی نه برای هر تک تکشون ها، به این معنا یک صحیفه آمده که سرنوشت تک تکشون اونجاست، به این میگن صحیفه مختومه. اون صحیفه مختومه الان شاید نزد مولایمون امام زمان سلام علیه باشد، فقط در اخبار احادیث مضمون اون صحیفه آمده. به حضرت سید الشهدا نوشتن آقا برو به عراق. به اون یکی امام یه چیز دیگه گفتن، به اون یکی به حضرت رضا میگن تو سرنوشت خراسان رفتنه، مردم باید دقیق باشن. بارها من به دوستان گفتم خراسان رفتنه، حضرت رضا سلام الله علیه با کربلا رفتن جدش امام حسین هیچ فرقی نداشت، هر دوش حرکت به سوی شهادت بود، هر دوش حرکت با علم به شهادت بود. حضرت رضا شما خیلی خوش میگذشت بهش، هر کدوم یه نحویه. امام حسین رفت، البته مصیبتش بر حسب ظاهر بیشتر بود، ولی امام امامه دیگه. آقا در مورد حضرت رضا یک مطلبی داریم در تاریخ که خیلی عجیبه، خیلی روشنگره. شما میدونید که مأمون ظاهرن به حضرت خیلی احترام میکرد، ظاهر امرینه دیگه، قربون صدقش میرفت و کفش جفت کنه دستش ببوسه، سکه به نام حضرت زده شده بود، شیعه هم میرفتن تو بازار بیزن که با پولها رد بدل میشه، روش نوشته از سلطان ابوالحسن علی ابن موسر رضا، ولی حضرت خلوت گیر می آورد می گفت خدایا مرگ مرا برسان. کار به اینجا رسیده بود. و حضرت رضا سلام الله علیه وقتی اومد از مدینه حرکت کرد، دستور داد برش عزاداری کردن. امامی که زنده بود هنوز نشسته بود برش عزاداری کردن. اینا چیه نشون میده؟ بالاخره برمیگردیم به اون حدیث که مقام ولایت اینقدر پیچیده است. ما از شاگردان اینا گاهی یه چیزایی میبینیم که بسیار عجیبه، حل نمیتونیم بکنیم. یه چیزی من براتون بگم با سندش نقل میکنم. یکی از علمای محترم مشهد الان در قید حیاته، پیرمرده. ایشون به مرحوم پدرم، به والد من که از اولیاء خدا بود، به والد ما گفته بود، گفته بود که من بچه بودم. ببینید من بچه بودم، پدرم از دنیا رفت، مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی شد قیم ما. میگه من با عنوان فرزند بزرگتر عاشق حسن علی میومد منو میبرد دنبال بعضی از کارا، مثلا بلند شو بریم، مثلا بلند طلبتون از فلان کس بگیریم. قیم صغار شده بود دیگه، همون عاشق حسن علی نخودکی معروف. این عالم الان در قید حیات خوشبختانه الحمدلله. بله عرض می شود که بریم مثلا فلان جلس برای منزلتون بخریم، فلان طلب رو وصول کنیم. میگه یه روز اومد منو ببره، در یکی از کوچه های مشهد داشتیم میرفتیم، میگه یه دفعه من برگشتم دیدم به پوری کوچه ما رو عقرب داریم یاد دنبال ما، به پوری کوچه. یه دفعه وحشت کردم، شیخ برگشت دید بله پره، یه جمله های بر زبان آورد همشون ناپدید شدن. بعد گفتم چی بود؟ ها شیخ فرمود یه نفر یه کاری کرده بود آثار اون بود. ببینید همین اندازه دیگه، بیشتر از این نه، یه نفر یه کاری کرده بود آثار اون بود. چی بود این قضیه؟ چه ماری چه عقربی و یه جمله ناپدید شد. این عالم آمده به درجات عالیه رسیده هنوز نفهمید این قضیه چی بود. و از این پیچیده تر، از این پیچیده. تازه اینا چیزی نبود چاخه، اینا در مقام مقایسه با اون مقامی که اینا داشتن اصلا چیزی نبود. یک نفر از اولیاء خدا یه صاحب کرامتی رو ذکر کرد برای من که کرامات عدیده ازش بروز کرده بود، خیلی کرامت. من به اون عرض کردم، یا او خودش گفت که اون بزرگتر یا آمزه جوادهای ملکی تبریزی، آمزه جوادها. اون بنده خدا گفت، اون ولی خدا گفت این صاحب کرامت را که میبینی، کرامات عدیده ازش سر میزند، این پیش آمزه جوادا ملکی تبریزی مثل یه بچه قنداقیه. همین اون ببین چی بود. باز مرحوم پدرم خودش از آمزه جوادا چیزی نقل کرد که اینم به یادگار براتون بگم. عرض میشود که روز عاشورا سیر خوردن، چه سیر بخوریم تا بلغت الحلقوم که بعضی ها میخورن، مکروهه. البته نه که احسان میدن، اینا نظرشون خیر، خدا از اونا قبول میکنه ها، ولی بالاخره دیگه حالا اینم یه حرفیه. و روزه گرفتن، امساک کردن، یعنی مکروه به این معنا ناخوشاینده. حالا از اخلاقی روحی بخوای فکر کنی، بله آدم تا حلقوم بخوره در صورتی که اون روز بالاخره اهل بیتی وضع خاصی داشته، و امساک بکنه هیچ نخوره، این هم فرمودن مطلوب نیست. نه که حرام باشه، ولی تشبه به بنی امیه میشه. در زیارت عاشورا خوندید که اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه، خدا لعنت کنه بنی امیه. بعضی از اینها انقدر خبیث بودن که عاشورا را به شکرانه کشته شدن امام حسین روزه می گرفتن. این نهازه یومون تبرکت بهی بنو امیه. بالاخره تا حلقوم خوردنم درست نیست و هیچ نخوردنم باز درست نیست. مرحوم والدم نقل کرد گفت که روی این حساب آمد جواد آقا تبریزی روز عاشورا یه هفتش ده نفر می رفتن منزلش، نماز با او می خوندن و نفری یک نلبکی یک قشقاب کوچیک برنج خالی می خوردن. خلاصه یه روز یه رندی چیزی میره خبر میده به یه مش سورچران، یه ده سورچران هم آخه میدونید که یعنی تخصصشون در اینی که بفهمن یه جه مجلسی هست حاضر بشن و این آقا یه تخصصیه. زمان قبل از انقلاب اینا یک دست کتشلوار خیلی تمیز و یه دونه کراوات حاضر میذاشتن، روزنامه رو میخوندن، یه چهلی خط بجیده میپوشیدند و میرفتن خیلی غلط انداز. کسی هم که دیگه اونجا آدمش مرده، پدرش مرده، عمش مرده، حواسش پرت میگه آب فرمیدونم میگه چشم. بعد از انقلاب دیدم همونا کراوات و کتشلوار گذاشتن کنار، بله یه قدری ظاهر رو عوض کردن بیره باسه دیگه. خلاصه اینا میرن و سفره رو با چشم ابرو اداره میکنن، یعنی تخصص داره. یه وقتی مثلا خورش رفت خودش، بله یا مثلا فرض میکنید که مرغ اومد این ور، یا مثلا اشاره میکنن بعضی غذاها رو به هم دیگه که مثلا این مالی نیست نخور. توجه کردید؟ حالا یه نفر یه چیزی میگفت، میگفت که ما دیدیم یکی از اینها توی یه مجلسی خیلی خورد، یعنی عجیب ها. میگه بهش گفتم که شما ها اینقدر میخورین راحت نمیشین. گفت چرا، ما شهیدم دادیم. معلوم شد که تلافات هم دادم. چون کرامت مشکلی میخوام براتون نقل بکنم، این زنگ تفریح دادم که آماده و کرامت بشید. بله یک حالا میگه گفتم یکی دیگه هم بگم. یک نفر میگفت که خیلی ببخشید دیگه حالا حرف اینطور رسید، چون در مباحث مشکل زنگ تفریح لازمه. گفت ما یک مهمونی بودیم، دیدیم این سورچرانه اومدن، یه خربزه بود میگفت خیلی شیرین و خوب بود، ما دیدیم اینا دارن برای اون نقشه میکشن. میگه من یواش یه ذره برداشتم خوردم، به تصنع صورتم و چین و چروک انداختم که یعنی این تلخ بود. میگه این کار منو دیدن به هم دیگه گفتن که ملش کن. بعد میگه ولی خربزه خیلی فوق‌العاده بود. یه قاش نگر داشتم برای اینکه دل اینا رو بسوزونم، دم رفتن دادن خوردن. یکیشون خورد یه نگاهی کرد گفت یقین کردم که حرام زاده ای. این یه همچه عواله میدارن. خلاصه یه صلوات بفرستید. بله اینو مرحوم پدر ما که خودش از اولیا بود قدس الله سره، ایشون خودش گفت یه رندی خلاصه رفت خبر داد که یک سال از سالها آمد جواد آقا تبریزی روز عاشورا اطعام داره. آقا میگفت یک دفعه 400 نفر ریخته. حالا همه هم دیگه از اونا نبودن، یه دم بداخلی به تبرک تیمون. خادم آمد جواد آقا آمد گفت که آقا ما هر سال یه چرک مثلا یه قدری برنج اینجا خیس میکردیم و دیگه این برنامه رو نداشتیم، الان مردم پر شدن چیکار کنم؟ پدرم گفت که آمد جواد آقا فرمودن که تو برو آشپزخونه، من میام، ناراحت نباش. میگه رفت و ورد کنم که اون ظرف غذا که پخته بودن نشست سر اون. میگه این محاسن خودشو گرفت رو به بالا، نمیدونم حالا این چه سری بود ما دیگه نه نمیفهمیم. بعد گریه میکرد، این عشق میمد توی محاسن و در این حال با عصا میزد به لب اون دیک، یه دیک کوچیک. گفت این کارو کرد، بلند شد به خادمش گفت غذای مردم بده و ناراحت نباش. آقا 400 نفر سیر اون روز غذا خورد. دیگه این از چیزاییست که اولیا دیدن و سینه به سینه آمدن، اینا دیگه تعارف نیست. حالا چطور شد ما چه میدونیم چطور شد؟ خیلی چیز از عقل ما خارجه. اینم یکیش. ببینید الان شما ملاحظه کنید یکی از شاگردان مکتب ولایت که ذره سر سوزن نور از این مکتب اقتباس کرده، آمز جواد آقای ملکی، ناخن امیرالمومنین نمیتونه بشه. ها حالات اینها را که میگین مردم سرگردان میشن، تعجب میکنن. اون وقت آدم بیاد بعضی از مسائل امامت رو اگر ائمه مطرح میکردن بر همه طاقت نمی آوردن. شما دیدین که وقتی که خورشید گرفتگی باشد بخوان خورشید رو نگاه کنن چه میکنن؟ با یه شیشه سیاه. ما یه وقتی خورشید میگرفت شیشه سیاه گیرمون اگه نمیومد یه تیکه شیشه از خونه پیدا میکردیم، نلبکی شیشه، بشقاب شیشه، با یه دوتا کبریت میکشیدیم زیرش، سیاه میشد، نگاه میکردیم به خورشید، آدم راحت میدید که چقدر از خورشید گرفته، چشمشم ناراحت نمیشد. شما اینقدر بدونید که ما به خورشید ولایت نمیتونیم مستقیم نگاه کنیم. این آمزجاد آقا، عاشق حسن علی اصفهانی، عاشق رجب علی، صاحبان کرامت که شنیدین، اینا در واقع شیشه بسیار زخیم، یعنی که ما از پشت اینا به ائمه نگاه میکنیم. یه مختصر قیاس میاد دستمون که این چه عاشق حسن علی باشه، ببین امام چی بوده، پیغمبر چی بوده، و الا این واسطه ها نباشه اون نور ولایت امیرالمومنین چشم ما را خیره میکنه، نمیتونیم نگاه کنیم. اصلا کار ما نیست. بله، اصلا ائمه به اندازه اشخاص مثل که تجلی می کردن، بیش از ظرفیت باشه نمیشه. حالا یه چیزایی هست که بله در این چه بی مقدمه بگیم یا نگیم تردید دارم، انشالله حالا که زنده بودیم یه چند شب دیگه خدمتتون هستیم. بله شما هم هستی که ما را دعا نمی کنید، ما امشب هم خیلی پنچریم. بله بله دعا بکنید. خلاصه بالاخره تو مهدیه سر منبر نیفتیم بمیریم. وقتی یکی افتاده بود مرده بود، شک بود، میگفتن افتاد مرد یا مرد افتاد. بله حالا خدا عاقبت به خیری بده. خلاصه خدا انشالله همه شما عزیزان رو حفظ کنه. هممون عزادار امیرالمومنین هستیم. شام غریبان آس بریم ببینیم منزل امیرالمومنین چه خبره. دیشب با هم رفتیم آقا را عیادت کردیم، ولی امشب بریم عیادت بکنیم دیگه آقا نداریم عیادت، باید بریم کنار قبرش، باید بریم منزلش ببینیم چه خبره. السلام علیک یا اول مظلوم، سلام بر تو ای اول مظلوم عالم. صلی الله علیک یا اول مظلوم. آقا مراسم دفن امیرالمومنین براتون بگم. شام غریبان، حالم خوب نیست ولی حیفم میاد نگم. یکی دو بار بیشتر در عمر تبلیغاتیم اینو نگفتم، حالا اینجا میگم. مهدیه است، شام غریبانه. آقا میدونید این بدن نازنین در نیمه های شب در تاریکی به سوی قبر حمل شد، عین حضرت زهرا اینم در تاریکی شب دفن شد. یه نکته عجیبی اینجا هست. ببینید یه وقت من حساب کردم دیدم همچه مراسمی در عالم اتفاق نیفتاده از لحاظ زمان و مکان و اشخاص. الله اکبر. زمان چیه؟ زمان سحرگاه شب قدره، سحرگاه شب 21. بدن نازنین اسدالله الغالب در حاشیه قبر. بازمونده ها کیان؟ امام حسن مجتبی، ابی عبدالله، قمر بنی هاشم ابوالفضل. ها این بدن رو آوردن. خدایا من میگم شاید ملائکه‌ای که تماشا میکردن هنوزم گریه میکنن. میدونید چی شد؟ همیشه وقتی در مراسم دفن بزرگی قرار بگیرند، این بازموندگان می نشینند، یک نفر پیدا میشه یه مراسمی اجرا میکنه، بازمونده می شینه فقط تسلیت ها رو میپذیره، یکی بلند میشه یه کاری میکنه. آی مردم، آی شیعیان، اگر بدونید برای قربت علی خونجریه میکنید. این بازمونده ها نشستن در حاشیه قبر، سحرگاه شب قبر، چند تن از خواص شیعیان، خدا میدونه خیلی چند بودن اگر بودن، بعدم گفتم عمدتاً کیه؟ حضرت مجتباست، ابی عبدالله قمر بنی هاشمی. آقا مراسم رو کی اجرا کرد؟ همچه مراسمی در جهان اجرا نشده بود. اجرا کننده سعد ابن سوهان بود رضوان الله علیه. روایت این است، میگه فوضع احدا یدیه علا فعاده، یک دست گذاشت روی قلبش، با یک دستش خاک قبر رو برداشت ریخت روی سرش، گفت مولای مظلوم اینقدر خدمت بکنی به جامعه، اینقدر بری در خانه یتیم و فقیر، آخرم با فرق شکافته از دنیا بری. ای مظلوم یا امیر المؤمنین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر.
اقتربت الساعة وانشق القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان.
بسم الله